السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحة مع الصلوات. من یه روایتی رو عرض میکنم خدمتتون، رو ادامه همین روایت اون موقع مطلب حیات عاشورایی و عدم غفلت رو انشالله یه مقداری و هم دیگه یه گفتگوی بکنیم به بهانه این شبها و این عزاداری‌ها. در روایت هست که قال الله عز و جل عیسی علیه السلام، خدا به عیسی گفتش که یا عیسی اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی، منو تو خودت هی ذکر کن، یاد من بیفت، یاد من باش، اگر اینجور بشه منم یاد تو هم. یه قاعده است، اگر کسی میخواد بفهمه، و این قاعده نه اینکه این قاعده رو ما درآوردیم، ما با تصریح در روایات آمده، گفتن به ائمه، فرمودن که گفتن که شما به یاد ما هستین، گفتن شما به خودت نگاه بکن ببین به یاد ما هستی، اگر تو به یاد ما هستی ما هم به یاد تو هستیم، ما به یاد امام زمان هستیم. روزی میشه که امام زمان رو یاد نکنیم؟ چقدر روزانه یاد میکنیم، چقدر دلمون هوای اماممون رو میکنه، چقدر یاد خدا هستیم، چقدر ذکر الله رو که حالا باید همین رو، همین معنا رو بعدن ادامه میدم. ذکر الله نه اینی که کسی تسبیحی دستش بگیره، اینا کارا خوبیه، مثلا صلوات بفرسته، تسبیح دستش بگیره، سبحان الله بگه، اصل ذکر الله این نیست. اصل ذکر الله این است که تحت تدبیر الهی داری زندگی میکنی یا نه، هم فردی هم اجتماعی هم بین المللی چی کار داری میکنی، پرچم کیو داری میکوبی، زیر پرچم کی داری سینه میزنی، برای کی داری کار میکنی. آقا اینا حیات عاشورایی ها، برای کی داری کار میکنی؟ حواست به انقلابت هست؟ حواست به این مقطع هست یا نیست؟ چیکار داری میکنی؟ یا مثل اونایی که جمع جور میکنن خودشون رو، اصلا کاری به کار یه زندگی فردی ترتمیزه، دنبال کار خودشه، دنبال زندگی خودشه، زندگی خودتو داری میکنی یا نه، چیکار داری میکنی؟ ذکر الله اصلا اصلش اینه، زیر پرچم کی هستی؟ زیر پرچم طاغوت نماز میخونی، نماز شب میخونی، چیکار میکنی؟ یا میخوای نه، این پرچم رو که امروز دست من و تو افتاده، در این مقطع که واقعا این مقطع، نه اینکه این یکی دو سال، این مقطعی که مقطع رو به ظهوره، میخوای چی کار بکنی؟ زندگی همیناشه. میخوای حاج قاسمی زندگی بکنی یا میخوای زندگی همجوری معمولی خودتو بکنی؟ چی کار میخوای بکنی؟ اینا اون تصمیماتیه که باید بگیریم ما رفیق، اینا این تصمیماتی که ما باید بگیریم تو زندگی، به جهت فردی و به جهت جمعی. لااقل عده‌ای باید این تصمیمات رو بگیرن. شاید به طریق واقعی نشه توقع کرد که همه این تصمیم رو بگیرن. بذارید همینجا من این نکته رو عرض بکنم. امام رضا علیه السلام میگن بهترین یار امیرالمومنین میدونه کی بوده؟ عجیبه. الان علل قاعده تو ذهن ما میاد مالک اشتر. مالک اشتر خیلی بزرگ بوده و خیلی یار بوده، خیلی بار بر می داشته. این حرفی نیست. ولی حالا چی میشه که امام رضا اسم سعسعت ابن سوحانو میبرن؟ سعسعه جزء گارد ویژه ها بوده. ویژگیش هم این بوده که خیلی زبانش خوب کار میکرده. اگه مطلبی رو از حضرت امیر میگرفته میرفته درش میآورده مطلب رو. سعسعه یه همچین آدمی بوده و بی هزینه. یه موقعی مریض میشه، امیرالمؤمنین میرن به عیادتش، میرن به عیادتش و خب خیلی خوشحال بودن. حضرت اولا یه چیزی بهش میگن که بعدن نری حالا تو پیج اینستاد بذاری مثلا امیرالمؤمنین اومدن به عیادت ما و اینا، فاکتور نکنی اینو. خلاصه بعدن حضرت میگن، سرسره میگه نه این واقعا اینو ذخیره ای میدونم، اینو فخر، یعنی اینو فخر ندونی بعدن بری فخر فروشی. حتی واقعا فخریه امام زمان آدم بیاد بیادت آدم. بعد بهش میگن والله سرسره تو قلیل المعونه و کثیر المعونه هستی برای من. والله میگن کمکت خیلی زیاده، هزینت کمه. دیدی بعضیا هزینه دارن، از منصوبین آقا بگی تا منتسبینشون تا چی، تا این ور اون ور، ماها کسایی که میبینید یه امام جمعه هزینه‌اش زیاده، هزینه‌اش زیاده. این جزء صفات متقین ها که میگن متقین قلیل المعونه، قلیل المعونه و کثیر المعونه هستن، کم خرج پرکار. ولی این یه سطح دیگه ای رو داره نشون میده که برای امامش کم هزینه ولی پرکاره. امیرالمومنین حرف از دهنش در میاد، سعسعه میرفت کار از آب در می آورد. این که میگن جهاد تبیین، که امروز اگر واقعا پرچم دست صاحب پرچمه، شمرده بودیم بچه ها، شمرده بودن فقط در این 7-8 ماه جدید آقا حدود 70-80 بار گفتن جهاد تبیین. جهادیه واسه خودش. جهاد تبیین نه اینکه من کلا باز خودم بیام یه سری حرفایی رو بزنم، نه، موقعیت امروز رو بدانم و نسبت به این غفلت نکنم. حالا من این کلمه رو هی به کار میبرم به خاطر اینکه آیاتی میخوام بخونم انشالله که وقت به شرطی گفتن سریعتر فرود بیایم، ولی انشالله وقت بشه اون آیات رو خدمتون بخونم. این کار همه میتونن برای خودشون برنامه ای داشته باشن تو جهاد تبیین، حرفی بزنن. اتفاقا امروز هر کسی یه حرفی توی کامنتی یه چیزی میتونه بذاره، یه چیزی بگه، گاهی اوقات فضا رو بشکنه، فضای ناامیدی رو بشکنه، فضای نمیتوانیم رو بشکنه، فضای اینا رو بشکنه و بعد اتفاقا موجی از کار درست بکنه. کار برای انقلاب، کار برای نظام. اگه از این چیزا غفلت بکنیم، آقا باید بفهمیم حرف حاج قاسم رو که امروز قرارگاه حسین ابن علی ایران است. اینو باید بفهمیم. تا به مقطع امروز دست پیدا کرده باشیم، تا بفهمیم که وظیفه آخر الزمانی که به عهده ماست باید بدویم انجام بدیم اینو، و بعد دیگه زندگی برای خودم الان معنا نداره، لاغر برای عده ای از اون خصیصی نباید از این زندگی ها بکنن. آقا عده ای نباید اینجوری زندگی بکنن، عده ای نه زندگی ندارن دیگه، عده ای زندگی ندارن، عده ای کار ندارن دیگه، عده ای کارشون این است که همین این جریانه ها رو ببرن جلو، کارشون اصلا اینه، باید اینجوری باشه. اینجا است که وقتی که عیساها کم میارن، فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله، حواریونش رو صدا میزنه وقتی که داره کار میبره میره تو بنبستا. حواریون یه ده حواری باید باشن، اینها کارها رو از بنبست ها خارج میکنن. بذارید من روایت حالا تمام بکنم بعدش عرض میکنم. اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی، تو منو یاد کن تو دلت، منم تو رو یاد میکنم. تو امام زمان و حکومت عدل جهانی امام زمان رو یاد بکن، امام زمانم به یاد ما خواهد بود. وذکرنی فی ملائک اذکرک فی ملأ خیر من ملأ الآدمیین، تو آشکار منو جار بزن، خدا رو جار بزن. آقا باید بریم سراغ کار خدا، علم الهی، از علم گرفته تا کار. ببین برادر من، شما بچه شریفی خیلیتون، اینو میدانید که به هر سبک زندگی شما و به هر علمی پایبند باشید، مبانی متافیزیکی خودشو در قلب و روح شما جا میندازه، نمیشه جان اندازه. ببین برادر من، خواهر من، هر علمی، هر سبکی، هر آنچه که آمده است پایین، شما بر طبق اون داری عمل میکنی، این مبانی متافیزیکی داره خودش. هر چی اقتصادت اگر این اقتصاد باشه، اون با مبنای متافیزیکی، اصلا اون شما نمیتونی دیگه مفهوم برکت رو توجیه کنی توش، توجیه نداره. اگه پایبند به دوره دافوس باشی تو بحثای نظامی، مبانی خودش رو جا میندازه. من یه موقعی عرض کردم که به یکی این سرداران رشید اسلام که میشناسید اسمش هم نمیگم، توی بحثی بود، یه چند تاشون هم نشسته بودن، گفتم شما دوره دافوس دیدی؟ گفتم قبول داری؟ گفتم یعنی، گفتم یعنی تکیه به لشکر انقدر فلان اینا همه رو قبول داری؟ گفاره. گفتم اینجوری جنگیدید؟ گفت نه. گفتم اینجوری نتیجه گرفتی؟ گفت نه. گفتم پس شما یه چیزی قبول داری؟ چرا؟ چون که اون چیزی که قبول داره اونجا دیگه، اگر شما اینو قبول بکنی، نمیتونی اون جملات قرآن رو باور بکنی که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، اینو نمیتونی قبول بکنی، نمیتونی پیروزی ها رو اینجوری تحلیل بکنی. ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. میدونی چرا اونا اول اعمالهم، چرا گم و گور میشه کارشون و شما امتداد پیدا میکنه؟ ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. عادی اونا مولا ندارن، شما مولا داری. اینا نمیشه باور کرد، دوچار تعارض و شکست عاطفی و عشقی میشیم با قرآن. از این ور علم داره به ما یه چیزی میگه، از اون ور قرآن یه چیزی دیگه داره میگه. این به خاطر اینکه اینها مبانی متافیزیکیشو جا میندازه تو آدم، تو انسان و قلب و روح آدم جا میندازه. یه شما نمیتونید بر طبق قرآن بری به جنگی، بر طبق قرآن علوم اجتماعی درست کنی، بر طبق قرآن اقتصاد درست کنی، نمیتونیم این کارا رو بکنیم. و این بحث بسیار امتدادداریه که حالا فعلا بحثش نیست. میگه تو منو جار بزن، منو جار بزن، منم تو رو در جای دیگه جار میزنم، در ملعن خیر من ملعن آدمیین، من تو رو تو ملائکه جار میزنم که ملائکه حواست بهشون بده. آقا این چیزی که شما الان گاهی اوقات بعضی ها از آدم میپرسن، میگن حاج آقا این ملائکه کلن چه کاری به ما دارن که اینقدر قرآن اینقدر اینا رو ذکر میکنه؟ راست هم میگن مثلا به ما چه ربطی دارن الان ملائکه؟ مثلا ما الان چی کار کنیم حالا؟ آقا زندگیش فردی اجتماعی به همین این ملائکه ارتباط داره، به خاطر اینکه ما تو معادلاتمون نیست فکر میکنیم که نیست. و حالا اینکه حتی اگر بخواهد، قرآن میگه که اگر بخواهد اقوامی عذاب بشن، اگه بخوان تغییراتی در اینا صورت بگیره، خدا سپر حفاظت ملکی رو از رو کشور ور میداره، رو کشور نه رو فردا. ما این ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم شنیدیم، ولی این اولشو نشنیدیم که لهو معقبات من بین یدیه و من خلفه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر، یعنی لهو معقبات، این پس و پیش این کشور رو یه سری ملک حفظ کرده، این ملکی که پس و پیش این کشور رو حفظ کرده، اگر اینا سپر حفاظتیشون رو بکشن کنار، میبینی تو دلا داره خالی میشه، تو دلا داره خالی میشه. میبینی یه عده آدم هستن، یه نفسهای پاکی هستن، باز دوباره فضا رو بر میگردونن. که اینا بدونید اینا گلنا، گل داستانه که ائمه میدیدن حال میکردن همین آدمایی که بار اینجوری رو از روی حاکمیت اینا بر میداشتن. حالا یا علمی، هشام ابن حکم میگن ریسیبیلش در نیومده بود، تازه پشت لبش سبز شده بود، ولی پاکار علمی حضرت بود. حضرت میدیدن هی نگاه میکردن ببینن هشام هست تو جواب اینا رو بده. بعضی ها رو، بعضی چیزا رو هست که خود آدم نمیتونه جواب بده. این نفس زکیهی که میگن شهید میشه، و این نفس زکیه وقتی که شهید بشه، خلاصه ظهور دیگه نزدیک میشه. من به دوستان میگفتم فکر نکنین آدم خیلی مهم و معروفی ممکنه باشه، نه، گاهی اوقات یه جانهای پاکی هستن یهویی به هم میریزن. من خیلی ها فهم میکردن که حاج قاسم ممکنه نفس زکیه باشه، من تعبی ندارم نسبت به این قضیه، ولی عرضم این بود که حالا حاج قاسم چهره شناخته شده بود، عجیبتر از حاج قاسم حججی بود، شهید حججی هیچ کی نمیشناختش. یه موقع آقای حداد میگفت من از آقا شنیدم جریان حججی خیلی عجیب بود، یه کسی که هیچ کی نمیشناخت، این جان پاک در یه موقعیتی شهید شد که اصلا به هم ریخت همه ایران رو. این خاصیت این جانهای پاکه، نفس وقتی زکیه میشه اینجوری میشه. بارها عرض کردم آقا وقتی میگیم اذکرنی فی من، جار بزنید خدا پیغمبر رو، اینا از همه مهمترن، حاج قاسم ها از همه مهمترند، اینا رو حواسمون باشه. باز عرض کردم خدمتون که در روایتی نوح، خدا نوح رو میکشه کنار، میگه که به رسالتت عمل کردی یا نه؟ میگه که به رسالتم عمل کردم. میگن شاهدت؟ میگه شاهدم پیغمبر ختمی. میگن خب برو شاهد وردا بیار ببینم. میره پیش پیغمبر، در روز قیامت روایته، در روز قیامت میره پیش پیغمبر، میگه که منو کشیدن کنار، میگن به چیزت عمل کردی یا نه به وظایفت؟ منم گفتم عمل کردم، لطفا بیاید شهادت بدید که من عمل کردم. حضرت رو میکنن به حمزه و جعفر، میگن برید برای نوح شهادت بدید که نوح به وظایفش عمل کرده. بعد ادامه میدن میگن که پیغمبری نیست مگر اینکه حمزه و جعفر باید برای شهادت بدن که این به وظایفش عمل کرده. خیلی ها پیغمبران باید حمزه و جعفر برن برای شهادت بده. ببینید حاج قاسم باید شهادت بده برای چقدر پیغمبر و علما و فلان اینا به وظایفشون عمل کردن. این آقا زندگی اینه، حیات عاشورایی اینه، یه سینه زنی صرف نیست، حیات هزینه داریه لاغل برای یک عده که دیگه اون گل داستانن که حالا عرض کنیم. یا عیسی الن لی قلبک و اکثر ذکری فی الخلوات، قلبتو برای من نرم کن. نرم کردن قلب، البته این حال بکا و گریه و محبت و مودتی که تو این شبا ماها تجربه میکنیم و خیلی هم مهمه تجربه این، و اهل اشک و گریه ایم، این خیلی مهمه. شما من چقدر تو این حج خدا رو شکر میکنم خدا ما رو تو این چیزا برده آورده، این مجاله، این اهل اونجا خلاصه مناجات میخوندن هم گریه نمیکرده. میدم خدا این عشق ابی عبدالله به ما داده که ما جمله اول مناجات همانو دیگه، جمله اول روزمی عشقار ابی عبدالله به ما داده. نه خوبه عللی قلبک، ولی اصلش حالا بهتون میگم، اصلش تو این ادامه روایته که طرف دیگه فکری ذکری به جز خدا نداره، کارش همینه. و اکثر ذکری فرقه و علم بدان ان سروری سرور من کی خوشحال میشم از تو ای عیسی، ای هر کی دارید میشته، ان تو بس بس الیه، تو بس بس با دو تا صاد، این تبسبس، این سگ که دم تکون میده میگن تبسبس، ان تو بس بس الیه مثل سگ دم تکون بده برام، یعنی تشکر کن، یعنی صاحبت منم، ان تو بس بس الیه دم تکون بده، با من در نیفت، با من در نیفت، با من محاده نکن، با من حدودتو جدا نکن، نگو این کار خداست این کار منه، ما کاری نداریم، ما کار خدا رو داریم. و بعد میگن و کن فی ذلک حیاً ولا تکن میتاً، تو این زمینه حی باش، زنده باش، چون که اساساً زنده بودن یعنی همین، زنده بودن یعنی اینکه انسان روحش اینا رو بگیره، بفهمه که من کاری کسی جز خدا ندارم و کاری ندارم جز اینکه پرچم لا اله الا الله تو همه اقطار عالم میخوام بگم. مگه حضرت نمیخواد این کارو بکنه؟ من میخوام نوکر حضرت باشم، من میخوام این کارو بکنم. زن مرد بزرگ کوچیک تو این اداره است، تو اون اداره است، کارش اینه، به این فکر میکنه. وگرنه میته، اگه برای من دم تکون نمیده یعنی یه میتیه. این تو این زمینه حی باش، میت نباش. حیات عاشورایی حیاتی است که شما طرف باید بو بکشه درست، وگرنه بذارید من این آیه، این آیه آیه خیلی مهمیه، گفتم از سوره مبارکه اعراف آیه 146 اعراف، حالا میخونم بعدن تو این دو روز بعد. ببینید ما به محض این که اینو دقت بکن، ما به محض اینی که بفهمیم باید چیکار بکنیم، باید بکنیم، وگرنه در مسیرمون شک میکنیم. این آیه سوره مبارکه حدید خیلی آیه مهمیه که میگن که میگه مگه صحبت بهشتیا با جهنمیا، میگن مگه قالو علم نکن معکم، مگه ما با شما نبودیم، ما با هم بودیم. قالو بلا، چرا بودیم، ولکن نکن فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی. چی شد؟ من فهمیدم، تو هم فهمیدی؟ منتهای مراتب شما یه لحظه وایسادی دو تا چهار تا کردی، تربستم، تربست که کردی ورتبتم، شک کردی. این حرف خیلی راهبردیه. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمایند که شما اذا علمتم فعملوا و اذا تيقنتم فاقدموا، به محض اینکه فهمیدید عمل کنید، به محض اینکه یقین کردید اقدام کنید. نگو حالا باید یه سری بررسی های اینا رو شیطون خیلی وقتا این اتاق های فکر اینجوری رو که حالا برین، حالا باشه، حالا عجله نکن، حالا عجله نکن، حالا وایسا، تحت عنوان عقلانیت هی آدم رو وای میسونه آخر ببینید چیزی که لوس داره میشه حرف ولیه. میگن جهاد تبیین، آقا انزه کامنت گذاشتن بغل یه سری آدمایی که دارن زیرا به نظام، اینقدر که ولد و همینقدر عمل کن. آقای بهجت خدا رحمت کنه شما، این روایت رو هنوز انگار صداشون تو گوشمه، این روایت رو کرده بودن قاعده برای خودشون، یعنی واقعا انقدر این روایت رو میخوندن معلوم بود شیره این روایت رو کشیدن که من عمل به ما علم ورثه الله علم ما لم یعلم، کسی که عمل میکنه به اون چیزی که میداند خدا اون چیزی که نمیداند رو بهش یاد میده. به علم وراثی، به علم وراثی، نه به علم مدرسی، نخه، به علم ورثه الله علم ما لم یعلم. اینقدر حاج آقا اینو میخون معلوم بود شیره روایتو کشیده، معلوم بود برای ایشون قاعده است کسی که به چیزی که میداند عمل میکنه خدا بر علم وراثی، به همون تعبیری که دو شب پیش عرض کردم، وحی میشه، میفهمه چیکار باید بکنه، کارا رو میره میکنه. ورثه الله علم ما لم یعلم، تربستم ورتبتم، تربست بکنی دیگه شک میکنی دیگه، اون موقع نتیجهش این میشه که اون چیزی که باید بو بکشی آیات رو از جلو چشت رد میکنن، میشه غفلت از آیات، آیات رو نمیبینی، هرچی بالا میکنن پایین میکنن که آقا قرارگاه حسین ابن علی امروزه ایرانه، روز خوش باز داره یه فکری دیگه میکنه که بفهمی آقا پرچم رو الان، پرچم اینجاست، من همه کشور آزادی خواه این عالم رو دارم میرم، باز همه پرچمشون اینجاست، همه چشم امیدشون به اینجاست، هر گور میبینی چشم امیدش به اینجاست. بعد این دانشجوی ما، استاد ما، باز حواسش اینه که حالا کار اینجوری شد و سخت شد، بریم مهاجرت، مهاجرت چه خبر؟ عجب. یعنی مثل این که کار فرض میکنه تو لشکر حسین یه خورده داره پیچیده میشه، بگه خب بریم لشکر یزید، حالا مثلا اینم یه تستی بزنیم ببینیم چی میشه، اینم بریم تو لشکر یزید، الان مثلا لشکر یزید چه خبر؟ آقا می فرماید سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کسایی که تکبر میکنند در مورد حق، در برابر حق، تکبرم به این نیست که میگم نماز بخونم، میگم نماز نمیخونم، اینا یه حدی از تکبر هست، یه حدی از محاده هست، اینا حدود گذاری هست. تکبر اصلش به اینه که شما بگی که خدا گفته است، و اصلا فلسفه قیام حسین اینجوریه، خدا گفته زیر بار طاغوت نرید، الم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و قد ضلهم ضلالا بعیدا. آقا ما گفته بودیم که اینا فکر میکنن ایمان دارن، اینا ایمان نیستن، کسی که طاغوت او صبح با مرگ بر آمریکا بلند نمیشه، او اصلا حسینی نمیخواد زندگی کنه. کسی که اینجوری از خواب بلند نمیشه که بگه حرفای ولی رو، گفته چی؟ گفته مردمی سازی. باید بریم سراغ مردمی سازی. قوه قضاییه هم باید بریم سراغ مردمی سازی. مهد کودک میخوایم بزنیم، بریم سراغ مردمی سازی. مردم باید بیان وسط، باید مردم بیان وسط. من باید برم سراغ من کارم اینه، مردمی سازی، باید برم این کار رو انجام بدم. کسی که با اینا صبح و شب نمی کنه، صباحاً و مساءش این نیست، او یه جورایی پذیرفته که من تو لشکر ابی عبدالله نیستم، نمیخوام باشم. کارو جدی بگیریم، حرفو جدی بگیریم. تکبر همینه که او بگه آقا دنبال طاغوت نرو، تو طاغوتو باید زمین بزنی. مثلا این گل کار سید الشهدا، طاغوت رو میریم دیگه زمین بزنیم، این کارش این نیست. من حالا عرض خواهم کرد انشالله جلسه بعد، یه عده باید این کار رو انجام بدن تا یه عده دیگه پشت سر اینا فضا رو بشکنن، فضاها رو اینا باید بشکنن. و ان یروا کل آیت لا یؤمنوا بها، هر آیه میبینه ایمان نمیاره. این میدونید که این آیه، حالا برید تو قرآن موقعیتش ببینید، بعد از آمدن تورات و فلسفه قیام موسی است دیگه. هر چی ببینه دیگه، این به دلیل این گندگی که کرده زیر بار در حقیقت اون حرفای اصلی موسی نمیره دیگه، سأصرفو، من چیکار میکنم؟ به زودی سرشو میچرخونم جوری که هر چیزی ببینه دیگه نمیفهمه، یعنی جلو فهمشو میگیرم. باید بترسیم. و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، وقتی که راه رشد رو میبینه اتخاذ نمیکنه اینو به عنوان راه، قبول نمیکنه، فکرم میکنه خودش قبول نمیکنه، ولی نه، یه کارایی کرده که دیگه نمیتونه قبول کنه. و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه، و ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا، یه مسیر انحرافی رو که ببینه او دنبال اون مسیر انحرافی میره، انتخاب میکنه. میدونید اتخاذ رفتن معمولی نیست، رفتن با انتخابه، اینو اینجوری انتخاب میکنه. خدا میگه من سأصرفو اینجوری چرا؟ ذالک به انهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین، به خاطر اینکه تکذیب کرد. این همه آیات دید، این همه جنگ دید، این همه دشمنی ها دید، این همه امدادهای الهی بردید، کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین. این غافل حواس پرت نه یه غافل حواس پرتیه که مثلا همین ور اون ور مثلا حالا یه توپی ترقی در شده این حواسش پرت، نه اینجوری نیست. این دوچار طبع قلب داره میشه، دوچار مهمترین لینت قلب، مهمترین اینها همین است که انسان در حقیقت تو حیات عاشورایی اینقدر میگیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد اللهم صل علی. اینی که گفتن تو ذهن بیارید جریان ابی عبدالله رو و بگید یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما. اصلا گفتن تخیل اینو جز فکرهای لطیف اینها که انسان خودشو دم خیمه تصور کنه، کاش من این سیلی رو خورده بوده، خودشو جلو امام تو نماز امام تصور بکنه، کاش اون موقعی که تیر مینداختن من گرفته بودم با سر و صورت. نه اینجوری بگه یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما. انشالله این غفلت رو باید ادامه بدیم و مطلب رو دو شب دیگه ادامه میدیم. البته مطلب خیلی زیاد، حالا دو شبه شد دیگه ما در خدمتون هستیم. یه صلواتی مرمت بفرمایید.